سطح هوا در نقاط مختلف لس آنجلس بین 47 تا 52 درجه فارنهایت است و فردا آسمان نیمه ابری است و در بعضی ساعات احتمال ریزش باران‌های پراکنده وجود خواهد داشت. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خود رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه این شانس دارم باهاتون صحبت بکنم. مسئله من سر پسرم هست. من دو تا پسر دارم، یکی 9 ساله و یکی 7 ساله. و مشکل من الان که به شما زنگ زدم، اجازه پسر دومم هست که 7 سالش هستش. راستش همین جوری که نگاه میکنیم یه بچه یه که خیلی روی پای خودشه، وقتی قرار از چیزی لذت ببره خیلی لذت میبره، چه میدونم با خودش که رامیره آواز میخونه، فوق العاده بچه‌ایه که به همه چیزاش اهمیت میده. یعنی توی کلاس دومه، یک سال زود رفته مدرسه به خواست خودش، مثلا تکالیفشو خیلی دقیقه سب کنترل میکنه، دوباره اگر چیزی معلمش خواسته حتما مواظبه که اونو انجام داده باشه و یک تیپ خیلی اجتماعی هستش که هم با همه خیلی دوست هستش و هم فوری خیلی زود دعواش میشه با همه و در اصل اون یه دونه دوست صمیمی که بخواد داشته باشه رو نداره و میدونه که توی این سن میدونه که باید یه دوست صمیمی داشته باشه ولی متاسفانه اینو نداره. و مسئله‌ای که هستش که من ناراحت کرد، دیشب قبل از خواب هی گفتش که ماما خوابم نمیبره، اگر که من حالا نمیدونم از کجا شنیده، اگر که من مردم بعد دوباره یه بچه شدم به دنیا اومدم شما دوباره مامانم میشی. من اول خواستم راجعش خیلی صحبت نکنم و قضیه رو تمومش بکنم، ولی بعد که دیدم اصرار داره گفتم که آره اگر دوست داری خب همین کار میکنیم. گفتش که بله، برای اینکه من اصلا دلم نمیخواد که شما رو از دست بدم، میخوام که شما رو داشته باشم.
شما از این باور از کجا اومده؟
نمیدونم.
شما خودتون تو خانواده باور به تناسخ و رینکارنیشن ندارید؟
نه من مثلا خیلی به این مسئله خیلی فکر نمیکنم.
نه خب اصلا فکر نیست. آیا این موضوع تو خونه شما مطرح شده؟
به هیچ عنوان راجبش صحبت اصلا نشده.
فکر بکنید از
خود این دوتا بچه دوتاییشون یه تیپایی هستن که خیلی علاقه مندن به کتاب خوندن، به تلویزیون دیدن، برنامه های علمی رو نگاه کردن، بخل از یه جایی اینو خوندن یا شنیدن.
خب آخه شما با حرفتون تایید کردید که چنین چیزی هست.
نه، یعنی اینو شنیدن. نه من خودم اعتقادی به این مسئله
ندارم. نه شما جوابی که فرمودید بهش دادید به نظر اومد که یعنی بله، تو اگر بمیری دو مرتبه فرزند من میشی، یعنی یه رینکارنیشن و تناسخ رو شما تایید کردید. حالا کاری به اون نره، من فقط خواستم اینم باور دارید یا نه.
بله.
بعدم شما آخه با
حقای قصدم این نبود که اینو تاییدش بکنم، فقط چون شب بود میخواستم بخوای، گفتم اگر تو اینطور میخوای همینطوری میشه.
خب آخه یعنی موضوع مرگ بوده، موضوع عادی نبوده که بگه من اگر خواستم شب عروسیم لباس سبز بپوشم تو مخالفتی میکنی که شما بگید حالا بخواب. آره عیبی نداره، نه ماجرا اون بوده. دوم این که فرزند شما با تعریفی که شما ازش کردید آدم بچه دقیقی نیست، بچه وسواسیه. چون ببینید این که من یه لیوان رو تو دستم محکم نگه دارم یه مسئله است، ولی که اینقدر محکم نگه دارم که اونو بشکنمش قصه دیگری است. و بعدم نشون دهنده استراب فرزندتونه. البته ماجرای مرگ برای بچه‌ها تو این سن و سال مطرح میشه، ولی مهم در این گونه موارد این هست که وقتی که بچه‌ها این حرفا رو میزنن، من و شما درست برخلاف اون چیزی که شما دلتون می‌خواست بخوابه، من اگر بود حتی بهش گفتم فردا مدرسه نرفتی، نرو بشینیم راجعش حرف بزنیم، این حرف تو موضوعش چیه؟
صحبت کردم باهاش گفتم در این مورد هیچ کس هنوز چیزی نمیدونه که بعدش چی میشه، هر کس چند تا نظریه بدن.
نه صبر کنید، من نگفتم شما اظهار عقیده و نظر کنید، شما همه عقیدتون هم هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره. نه مرزم اصلا این نبود، مرزم این است که وقتی بچه‌ها از این حرفا میزنن، من و شما باید بدونیم که ای بس الان باید 5 ساعت اونا حرف بزنن، 5 دقیقه مون، تا من ببینم این فکر از کجا میاد، این نظام حسی و احساسی از کجاست، کجا شنیده، کی بهش این حرفو زده، خودش چرا به این نچرسته، چرا یه چنین فکری در ذهنش مونده، خودش نظرش چیه. یعنی روزی که بچه‌ها درباره موضوعی از این قبیل صحبت میکنن، نشون دهنده این هست که در دنیای ذهنیشون یه مطلبی وارد شده و اینا به دنبال حلشن. برای اینکه اولا خودشون روشن بشن، باید ازشون فقط پرسید. اصلا جواب شما فرقی نمیکنه، فایده‌ای هم نداره، برای که اونا معمولا بچه‌ها رو ساکت میکنه، به یه نتایج غیر واقعی میرسونه، چون برای که مسئله براشون روشن نشده. بنابراین در این گونه موارد یه فرصت طلایی پیدا میشه که من شما اصلا بدونیم فرزند ما کی هست و چی هست و چرا اینجوری فکر میکنه. غالب اوقات بچه‌ها تو این سن و سال نگرانیشون از مرگ پدر و مادره، موضوع مرگ براشون مطرح میشه به عنوان موضوع نابودی، و به همین جهت است که دنبال یه راهی میگردن برای که نابودی براشون غیر قابل قبوله. به همین جهت که در گذشته‌های دور جهنم رو درست کردن و بهشت، گفتن حالا اگرم بهشتی نبودیم، جهنم باز همچنان یه چیزیه که هست. و به همین جهت است که بسیاری از اوقات مردم ترجیح میدن جهنم باشه تا اینکه هیچی نباشه. دوم یه راه حل دیگه یه پیدا کردن و اون رو به صورت دیگه درآوردن. سوم که یه برگشتن گفتن نه، این ماجرای رفت و آمد که در مفهوم تناسخ و رفت و آمد ها هست یا رینکارنیشن، اون رو جدی گرفتن، که البته هیچ پایه و مایه‌ای نداره، همش هم تجزیه و تحلیل‌های عجیب و غریبی است که توی هیپنوتیزم و ترقیم پذیری است، از جای دیگه هم هیچ وقت حرف و مطلبی در موردش نیست و صدها سوال بدون پاسخ هم این باورها داره. بنابراین شما قرار است که ببینید او از کجا به این نتیجه رسیده. یه زمانی است که فقط یه حالت عادی و طبیعی است که نگران مرگ شما و پدرشه. یه زمانی است که نه، خشمی داره نسبت به بقیه که اون رو در مرگ و نابودی اونا میبینه. بنابراین
من خودم احساسم بر این هست، یعنی اون چیزی که احساس منه، حالا توضیحات دیگه که راجع به اصولا خشم داره این بچه.
بله، به همین جهت است که ببینید عزیز، من عرضم این است که شما قراره به جای اینکه من مخالفتی ندارم با فرضتون، ولی فرض من و شما در وقتی است که ما راهی برای کشف واقعیت و یا اینکه ما حدس و گمان میزنیم، وقتی است که راهی نداریم. به شما الان من بگید فکر کنید من رو صندلی نشستم یا مبل، من چون هیچ دلیل ندارم بگید حالا یه حدسی بزن، من یه نظری میدم خدمتتون، ولی روزی که من بتونم ببینم دیگه دلیل نداره حدس بزنم. من تمام کوششم به شما، چون بقیه شنوندگان هم میشنون، این است که در این گونه موارد اصلا موضوع حل مسئله و جواب دادن مهم نیست. موضوع اصلی و اساسی این است که این حس، این احساس، این فکر، این عقیده، این نظر از کجا اومده و اونه که مهمه، و بعدن چرا در ذهن او تا تبدیل به یه چنین چیزی شده. خیلی از اوقات میتونه یه موضوع عادی باشه، حتی فقط برای جلب توجه باشه. به همین سادگی. یه زمانی موضوع عمیق و سنگین است که میتونه مسئله ساز باشه و گرفتاری به وجود بیاره یا اصلا از گرفتاری ناشی میشه. بنابراین شما اگر باش حرفی اون نزده، اطلاعات بیشتری به شما نداده، گفتگوی من و شما احتمالاً فرقی نمیکنه. شما میتونید بهانه کنید که تو اون شب این رو گفتی، منم وقت نداشتم، ولی الان فرض کنید شنبه و یه شنبه است بیکاریم، بذار من بگو ببینم که خودت چی فکر میکنی، چرا به این فکر رسیدی، از کی شروع شد، کسی باش راجبش باش حرف زدی، نه به صورت بازخواستی که وحشت کنه و حرفشو نزنه، نه درست به صورت یه چیزی که براتون جالبه و میخواید بدونید و هر چی گفت هر اندازم عجیب و غریب و پرت و پلا باشه بیشتر اشتیاق نشون بدید تون واقعا خود واقعیش رو در این زمینه یا حداقل عقیده درونی خودش رو حتی بتونه خودش حس و احساس کنه، بیان کنه و ای بسا خودش هم به این نتیجه برسه که حرف بی خوده، چرسه به اینکه شما بعداً میدونید با کی طرفید. تو این گونه موارد وقتی بچه ها پرسش میکنن همیشه ما سوال کننده، یعنی قاعده تا میشه 100 به 1، 100 تا جمله اونا یه جمله ما برای فهمیدنشون. یعنی که از اون رو اگر برید متوجه میشید چه خبر است، احتمالات فراوون داره و بعضی از اینا خوب، بعضی از وقت کمی بد، برخی از اوقات حتی میتونه مسئله ساز و خطرناک باشه، اونو باید فهمیدش. حالا اگر چیز دیگری
امشب هم دوباره تکرار شد، ما امشب مهمون داشتیم، امروز تمام روز مدرسه بوده، کلاس ورزشی که دوست داره رفته و برگشت خونه درسش رو انجام داد و خیلی آخر شب موقع خدافظی پیانو زد برای مهمونا، رفتش گرفت خوابید، بعد منو دوباره صدا کرد بالا که مامان بیا، گفتم بله، گفتش که من دلم میخواد بمیرم و بغض داشت، چشاشم اشک داشت. گفتم که چرا این فکر رو میکنی؟ گفت برای اینکه من همش اتفاقای بد برام میفته. گفتم اتفاق بد تو زندگی همه میفته، برای منم هست، آدم باید یه راهی رو پیدا کنه. گفت هیچ راهی پیدا نمیکنم. گفتم خب بیا با من صحبت کن، با هم دیگه فکر میکنیم یه راهی رو پیدا میکنیم. ولی اینی که اینقدر دچار تناقض است و مسئله هم که داره نسبت برادر بزرگش، برادر بزرگش یه بچه‌ای که IQ نسبتا بالایی داره و بچه آرومیه و از اون تیپ هست که همش در حال جستجو و کنکاش و خوندن و اینجور چیز هست و این همیشه خودشو با اون مقایسه میکنه و به همین دلیل هم یک سال به اصرار خودش زودتر رفت مدرسه.
البته شما این برای بار دوم فرمودید سگا خانم، من اصلا زیر بار این حرف نمیدم، بار اول فرمودید که اصلا بچه همچی اصراری و نظری ندارن اصلا، و اولین باری هم که به شما میگن میگفتید نه، فکر میکرد خب این نه یه حق بوده، همه باید برن کلاس اول، یعنی همون کارتون هم درست نبوده. ببینید بعدم بچه ها IQشون شبیه همه، این تصور رو حتی دومی ها معمولا باهوشتر از اولی هم. یعنی اینا یه مقدار برداشتای شماست. بعدم شما سال اصلی
این عدد رو بخشیدین کسی که دکتر تشخیص، یعنی ما به خاطر مسائلی ما اینا رو پیش دکتر بردیم و ازشون تست IQ کرد و حتی یه تشخیص ADD خفیف هم بهشون داد.
حالا بذارید به مقدار اطلاعات بیشتر به من بدید، برای که من با موضوع با شماست، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبتون رو ادامه. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسمتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسمتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسمتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسمتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفی نتنطوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
ضیافت شاهانه کاروان عشق، جشنواره خاطره‌های شیرین با بزرگان موسیقی و آواز ایران زمین را در تمپل بت ام با عظمت هرچی بیشتر عاشقانه جشن می‌گیریم. شب آشنایی جوانان، شب همبستگی با همیاری هوشنگ متیان، هنرمند پرآوازه ایران شهلا سرشار، آینه صدای دلکش فائزه، خواننده حنجره طلایی شهر بهرام فروهر و خاطره‌ساز صدای سلطان جاز ایران آرتور، با هنرمندی قاسم گلی، اسی البندی، هوشنگ معدلی و آقای کیکاووس. کارت ورودی 26 و 36 دلار با پارکینگ رایگان. شنبه 8 دسامبر تمپل بت ام 1039 ساوت لاسینگا بولوار. مراکز تهیه بلیط وست وود گالری 08 و اکثر مراکز ایرانی 310 927 1926.
من پرویز فیروزگاه
و من پرویز فرخی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
در ادامه صحبتمون من فقط یه توضیحی راجع به پسرم بدم. اینی که اون زمانی که گفتش که من میخوام برم زودتر برم کلاس اول، من چون همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم و ترجیح دادم به جای اینکه یه سال بره بالاتر با کلاس‌های دیگه وقتش رو پر بکنم که چیزای بیشتری یاد بگیره، بعد با معلم‌هاشون صحبت کردم، چه توی زمان تو کیندرگارتن چه من پیش دبستانی و اینا، تستای خیلی زیاده کردم و تمام معلم‌ها هم برای نقیده بودن که این بهتره که بره بالاتر، چون که کلاس پایین‌تر براش خسته کننده میشه. و توضیح دیگه این که خودش از نظر جسداتن از بچه های دیگه، از برادر بزرگش که 2 سال بزرگتره، قدش بلندتره و با بچه های بزرگتر دلش میخواد همیشه بازی بکنه و مثلا حتی فیلم کارتونی که برادر بزرگش با علاقه نگاه میکنه این دوست نداره، میگه فیلم هم باید حتما آدمی باشه و خیلی دلش میخواد کول باشه و خیلی حاضر جوابه، یعنی تایی که مثلا با بزرگان که صحبت میکنه پا به پای اونم میاد و بزرگرم دست میندازه به یه طرقی با صحبتاش و بچه خیلی تیز و باهوشی به نظر میاد.
حالا بهره هوشی برادرش چقدر بود؟ بهره هوشی پسرتون 7 سال؟
مال برادرش 140 بود، مال خودش 120 بود.
من داستان ADD گفتم براش کمی وجود داره؟
بله بله.
شما تو خانوادتون زمینه افسردگی چی دارید؟
افسردگی نداریم ولی ADD داریم، دختر خواهرم هم داره.
این تو فامیل شما، فامیل همسرتون یه آدم افسرده نداشتید؟ یعنی
همسرم خیلی نمیدونم.
چون ببینید علائمی که در فرزندتون هست میتونه افسردگی باشه. من میخوام یه کمی موضوع رو
ممکنه باشه. چرا ممکنه باشه.
حالا یه سوالی از خود دارم. روزی که به شما گفت همینجوری داره برای من اتفاقات بد میفته، مقصودش چی بود؟
نمیدونم ولی مثلا همین که
بدون اونو باید بپرسید عزیز. نه ببینید شما یه حالت خودتون یه مقدار همیشه برای همه پرسش ها یه پاسخی دارید، بسیار خوب، ولی وقتی در ارتباط با بچه ها هستید نباید این کار رو بکنید. من به همجاست که قاعده تربیتی از ذره من 10 به 1، یعنی 10 تا جمله بچه میگه یه جمله پدر مادر، 20 به 1 تو نوجوانی و وقتی مسئله است. یعنی پدری و مادری دوتا گوش شنوا میخواد، ابدا و اصلا زبان گویا نمیخواد. هر پدر و مادری که حرف میزنه بچه رو از پادر میاره و از کار میندازه. بنابراین این قاعده است. بنابراین روزی که پسر شما برمیگرده، من اونجا گرفتم، وقتی میگه من میخوام بمیرم به خاطر اینکه همش داره اتفاقات بد برای من میفته، برای من پرسش این است که کدام اتفاقات بد؟ من قرار نیست رابطه میان اون رو و میل به مرگ رو بکنم بازیه یا بیخوده یا معنی نداره. نه، برای من مهمه که او به چه چیزی داره اشاره میکنه. و بعد
این مسئله امروزش این بود، مثلا این اتفاق بعد مثلا کتابشو جا گذاشته بود مدرسه با خودش نیورده.
ببینید اینا وسواس دیگه، ببینید اینا استراب و وسواس و افسردگی است که من چیز کوچک رو بیخودی بزرگ میکنم. یعنی اصلا ماجرای بدبین بودن، منفی بودن، زمینه رو برای افسردگی فراهم کردن است که من حساسم. حساس یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ کردن، با احساس یعنی چیز کوچک خوب رو بزرگ کردن که درست عکس همه. بنابراین حرفایی که شما من میزنید اینه، بله شما به حساب خودتون با تو نظر خودش که اصلا من باش راحت نیستم. البته مسئله قدش و ایناش موضوع مهمی هست برای این تصمیم گیری ها، ولی نه برای مدرسه. فرستادش رفته ولی الان با بچه ها نمیتونه کنار بیاد. یعنی خود این نشون دهنده این است که موضوع اصلی و اساسی در جهت اینکه ما بچه ها رو به کلاس بالاتر بفرستیم مسئله درسشون نیست و شما رفتی سراغ کسانی باشون مشورت کردی که به درس توجه دارن، یعنی معلم یا مسئولین. حالا باز من کاری به اون تصمیم شما که خودتون هم گفتید میدونستید ای بس و برخی باش مخالفن ندارم، اون به کنار. الان به نظر من موضوع فرزند شما مخصوصا با اینکه ADD رو نشون داده یه مقدار پرسش آفرین هست، به این معنا که من بارها عرض کردم ADD و ADHD این کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی یا علامت و ریشه افسردگی است یا نتیجه افسردگی است و به همجاست که با موضوع افسردگی مرتبطه. و بعدم تفاوت بهره هوش این دوتا زیاده. چرایی شما نمیدونم، آیا شما در حاملگیتون برای فرزند دومتون مسئله و مشکلی داشتین؟
بله، خیلی آرامش نداشتم.
خب اونه، ببینید خود اون یه عاملی است. بعد تولدش که احتمالا راحت بود، مشکلی که اونجا نداشتی؟
هر دوتاییشون سزاری هم بودن، نه مشکلی نبودش موقع تولد.
وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
وزنش کم بود، یعنی تا حدود 1 سالگی آقای دکتر هم وزنش کم بود و هم این مثلا خیلی دیرتر تونست بشینه و با فیزیکال تراپی و این چیزا تونستیم که بشونیمش و 4 دست و پا بکنه. از نظر ماهیچه‌ای ضعیف بود ولی الان خیلی قوی و خوب هستش. ولی تمام مدت این خودش رو با برادر بزرگش مقایسه میکنه، با وجود اینکه من خیلی سعی میکنم این حالت مقایسه پیش نیاد بینشون، ولی مثلا اون اونجا نره، چرا اون اونجا میره، چرا اون این کارو کرد، چرا من نکردم، یعنی این مقایسه همش هستش بینشون.
بله. فاصله شون دقیقاً 2 ساله یا بیشتر یا کمتر؟
1 ماه کمتر از 2 سال.
حالا شباهتی به کدام یک از شما بیشتر دارن؟ یعنی به پدرش یا به شما پسرتون؟
از نظر ظاهر به پدرش بیشتر شباهت داره، از نظر اخلاق نه، با پدرش هم خیلی میونه خوبی نداره.
یعنی چی؟
نمیدونم، یه جورایی به نظر میاد خیلی با هم دیگه راحت نیستم. مثلا همسر من با پسر بزرگ من ساعت ها میتونم بشینم با هم دیگه حرف بزنم بدون که جیغ و دادی پیش بیاد، ولی با این چون این خیلی جواب پس میده، خیلی زود جوش میاره، معمولا خیلی طولانی نمیتونن که با هم یه بحثی رو ادامه بدن یا یه کاری رو ادامه بدن.
خب اگر همسر شما پسر 7 ساله هم سن و سال اونه. یعنی من اگر گزارش شما رو بخوام نگاه کنم خب تعجب میکنم. ببینید شاید من بگید که یه بچه میاد خونه ما با پسر بزرگ من رابطش خوبه، با پسر کوچک من نه. من میگم خب یه پسر 8 ساله است میشه اینو فهمید، ولی برای پدر من وقتی ببینم بچه‌م مسئله و مشکل احتمالاً داره یا در جهت ارتباط و کامیونیکیشن گرفتاری داره یا اصولاً با بچه‌ها اشکال و اختلاف داره، معلومه که همسر شما باید توجه اصلی و اساسی و مواظبت و مراقبت و کار تصحیح و تغییر فرزند دومتون اساس کارشون باشه، تا احتمالاً به دلیل اینکه جواب میده که هیچ اشکالی نداره و مخالفت میکنه که اصلاً اشکالی نداره، بعد رابطه پدر با فرزند اول بهتر از رابطه با دومی باشه. یعنی ببینید شما در خانواده ها نگاه کنید که اگر شما 5 تا فرزند داشته باشید یکیش یه مشکل جدی داشته باشه، تمام نیرو و وقت و انرژی و پول خونه صرف اون بچه بیمار میشه. ما که
نمیدونم همسر من خیلی قبول نداره که این مشکل داره، نمیدونم فقط من میدونم، شایدم خودش که قبول نداره، خودش میگه وظیفه‌اش یه جوریه، ولی من خودم میبینم با بزرگش ساعت‌های طولانی‌تری رو میتونن با هم بگذرونن، چون تیپ‌هاشون شاید با کوچیکه خیلی شبیه همدیگن، واسه همین معمولاً یهویی یه چیزی پیش میاد این وسط.
یعنی شبیه همدیگن، یعنی همسرش اون
چقدر اخلاقاً
چقدر آدم عصبانیه؟
آدم عصبانی؟
اخلاق بد همسرتون در که شبیه پسرتونه چیه؟
خب همین جوش آوردنش.
خب بچه ما چرا اینقدر دودلید برای بیان حقیقت؟ نببینید عزیز، اولا خلق و خو یا عصبانیت یا تمپرمنت کاملا ارثیه و سنگین هم ارثیه.
آدم عصبی نیست آقای
من نگفتم عصبی،
آدمیه که
من نگفتم عصبی، شون عصبانی هم چون دوتا با هم
عصبانی منظورم همونه، آدمیه که عصبانی میشه ولی که خودش میرزه، یعنی اهل داد زدن اصلا نیسته.
خب من خواهد میشه عصبی ولی شباهتش با پسرتون، آخه شما با پسرتون همراه همکاری نمیکنه و میگید با هم اشکال و اختلاف پیدا.
نه خیلی همکاری نمی، یعنی همسر منم پزشکه، یعنی به عنوان کسی که به هر حال این چیزا رو خونده و خیلی میدونه و همیشه اظهار نظر میکنه، منم معمولا انتظار دارم که بیشتر همراه باشه و بیشتر دقت بکنه روی مسئله، ولی اون ظاهرا خیلی جدی نمیگیره.
همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
3 تا هستن.
چندمی هستن ایشون؟
بزرگه.
نه بنابراین ایشون با کوچیکه مسئله دارن.
یعنی منم کوچیکم ولی نمیدونم با من خیلی مسئله نداره.
برای این که شما ماشاءالله از خودتون خوب دفاع میکنید، همه جا برای همه چیز هم جواب دارید، ایشون مشکلی در جهت با شما پیدا نمیکنه چون اصلا کاری نیست. نه ببینید عزیز، من فکر میکنم موضوع این که من میخوام بمیرم برای بچه 7 ساله مسئله جدی است و اصلا نمیشه دست کم گرفتش. معناش این نیست که احتیاج به روانشناس و روان درمانی داره، معناش این است که باید کمکش کرد حرف بزنه. این که میگم کمکش کرد یعنی شما پسرتون من بدید، من 2 ساعت به حرف وامیدارمش بدون که من تا 2 دقیقه هم حرف زده باشم. یعنی مهم اینه که او حرف بزنه، برای اینکه اول با حرف زدن خودش میفهمه بسیاری از افکار و عقایدش هیچ پایه و مایه نداره، بی خود میره زدش دور. دوم من و شما میفهمیم که با کی طرفیم، یعنی اون زیر چه خبره. درست مثل در دیگیست که بسته است و شما نمیدونید توی این چه هست، پلو خورشته چه خورشته، درشو باز میکنید تکلیفتون روشنه. شما اون کار رو باید به عنوان موضوع اصلی ارتباطتون با فرزندتون قرار بدید. اگر اون رو به درستی انجام ندید گرفتار میشید. برای اینکه به نظر من حرفای شما رو من میتونم اینگونه تلقی کنم که در خانواده زمینه اضطراب و افسردگی بوده و هست، همسر شما آدم عصبانی هست، خود جایگاه فرزند شما با توجه به ویژگی‌های روانیش و اینکه برادر بزرگتر با اون متفاوته سر جای خودش هست، اگر وهله هوشی 140 رو او داره معلومه یه مقدار بچه ایست که تو ردیف 1 یا 2% قرار میگیره، در حالی که با بهره 120 چنین نیست، ضمناً 2 سال بزرگتر هست. بعد پسر شما به هر حال در کلاسش 1 سال جلوتره، حالا درسته که جستش خوشبختانه که موضوع مهمی بزرگتره، ولی میتونه توانایی های ایجاد ارتباط رو کمتر داشته باشه، گرچه بچه های دوم معمولا اجتماعی ترن، اما این که با دوستاش اختلاف پیدا میکنه نشون دهنده یه خشم و قهر درونیشه که میتونه به دلایل مختلف از ارثی گرفته تا تربیتی و یا به هر حال به دلیل برخوردی که شما و پدرش با او و برادرش میکنین همه به وجود اومده باشه. علائم انحراف برای خطر و اشکال هست، اینی که موضوع رو جدی بگیرید. یعنی حالا اگر همسرتون با شما یاری و همکاری نمیکنن، شما خودتون اطلاعات رو بگیرید، حتی اطلاعات رو ضبط کنید بدون که او بدونه، با یک کسی در میون بگذارید یا بعدن یه دفعه دیگه بشنویدش که از وسطش ببینید چه چیزهایی در میاد. و خاطرتون آسوده باشه فقط یک چیز، فرزندتون رو میشناسید، چون اگر او رو بشناسید همه گونه میتونید بهش کمک کنید. اگر اون رو نشناسید، درست مانند تشخیصی که داده نشه و دوایی که داده بشه به جای اینکه شفا بده میتونه موجب حتی آسیب و مرگ بشه. اونو من در شما در ارتباط نمیبینم و کوشش هم نکنید که فرض کنید، حدس بزنید ابدا. یعنی حتی وقتی یه حرفی میزنه سه دفعه ازش بپرسید که مطمئن باشید درست فهمیدیدش. حتی میتونید بگید من تو رو اینجوری فهمیدم، بذار ببینم درست فهمیدم، تو اینو اینجوری میگی درسته؟ که خاطرتون آسوده باشه اونو میفهمید. مهمم اینه که او خودش رو بفهمه، چون اصلا این نوع اشکال ها و گرفتاری ها و این نوع از افسردگی ها تو این سن و سال ناشی از گمی و گیجی، ناشی از تضادها و تناقضهای ذهنی، ناشی از این تاریک بودن همه چیز و نامشخص بودن همه چیزه. و به همین دلیل است که وقتی که بهش فرصت ابراز داده بشه، خودش چراغای خودش رو یه مقداری روشن میکنه. شما هم کمکش کنید، فقط روشن میکنید تا اینکه او خودش رو ببینه، بشناسه و به شما ارائه بده. بعد اون اطلاعات رو بگیرید، با یک کسی صحبت کنید، چون بچه‌ای از این قبیل رو نمیشه بدون ضرورت و بدون اینکه خودش اصلا پیشنهاد کنه بردش دکتر، برای اینکه ممکنه تأثیر بد و منفی بذاره، مخصوصا در این زمینه رقابتی که با برادر داره. و برادرم هر اندازه خوب باشه، به هر حال اینجا اونجا ذره اون رو اگر بتونه آزارش میده، حالا اون قصه دیگریست. بنابراین من پیشنهادم این هست که شما در این زمینه اطلاعات بیشتر بگیرید، ببینید این فکر و عقیده و موضوعهای دیگر مرتبط به اون از کجا میاد. ضمناً او رو به خاطر برخی از باورها و اعتقاداتی که خودتون دارید و بر مبنای اون حرکت و عمل میکنه تایید و تشویقش نکنید، درست مثل دقیق بودنش، چون من بوی استراب رو شنیدم تا بوی دقت رو و وسواس رو. اینا رو این مقدار مواظب باشید که چون با ملاکایی که ما داریم پسر بهتری از پسرهای دیگه هست، یعنی همه بی میگیرن و ای میگیره، معناش نیست که امتیازی داره، چون در برخی از موارد همون بهتر است که پسر متوسطی باشه تا بچه خیلی خوبی باشه، برای که اونا هستن که از پا در میاد. دلتونم خواست یک کتابی تحت عنوان The Trauma of Gifted Child یه نگاهی بهش بکنین، مسائل روشن‌تر میشه، حتی برای پسر اولتون رو بذارید همسرتون هم رو بخونه. من متأسفانه به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
قربان شما، خدا
حفظ. متشکرم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
همین چهارشنبه ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه از دکتر رابرت خرمیان با سابقه ترین جراح و متخصص پا جلب می‌کنیم. همین چهارشنبه 12 تا 1 با دکتر رابرت خرمیان.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزدار جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
چارسل تراول تورهای تفریحی از ایران به آمریکا را با گرفتن ویزای آمریکا برای عزیزان شما که قصد دیدار با شما و آمریکا را دارند ارائه می‌کند. به برنامه چارسل تراول همین شب 2:30 گوش کنید. 1-800-742-4792.
Come to Party Bravo's holiday event Sunday, December 2nd from 2 to 5 p.m. in Orange County. Admission is free, but reservation is required. For more information, go to partybravo.com.
KIRM, Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به اوضاع جهان و به ویژه ایران رو همین یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. یک شنبه دوم دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر حقوق بشر، آزادی و دموکراسی. ورودی این کنفرانس که کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود $30. همچنین با آقای دوستان میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتا وایارتا، این دو بندر بسیار زیبا که از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 30 دسامبر ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. قیمت‌ها به نظر من همچنان با توجه به هزینه‌ها برای صبحانه و نهار و شام و اتاق و همه چیز مربوطه به اونجا بسیار بسیار مناسب است. این است که اگر اهل سفری بسیار خوب با توجه به زیبایی‌های اون منطقه و هوای بسیار خوب دارید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. احتمالاً از هفته آینده یه تغییری در قیمت‌ها یا افزایشی در قیمت‌ها پیدا خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی. سوال من در مورد کسایی بود که توی رابطه دوستی هستن حتی برای خیلی سالهای طولانی و به ظاهر هم توی دوستیشون خیلی خوبن، خیلی به قول قدیمی ها معرفت دارن، وقتی که مشکل پیش میاد همه جوری پای دوستشون وایستادن، به اصطلاح از هیچی ناراحت نمیشن، ولی در طول دوران دوستی یهو ناگهان غیبشون میزنه بدون اینی که اصلا بگن که مشکلشون چیه و طرف اصلا هیچ به قول معروف هیچی نمیدونه که چی شده، اشتباه کجا بوده، من چی گفتم که طرف ناراحت، فقط میرن. و خب البته بعد که مثلا اگر شما بتونیم باشون صحبت بکنین میگن که خب من برای خودم دلیل داشتم یا فلان چیز، و اینقدر این دلایل معمولا پیش پا افتاده است در مقایسه با اون تجربه های قبلی که تو دوستی آدم باهاشون داشته، اصلا به فکرش نمیرسه که یه همچین چیزی باعث گسستگی کامل یه دوستی مثلا فکر کنیم 20 سال یا 22 ساله بشه، ولی میشه. و بعدم اینا استدلالشون اینه که من وقتی که ناراحتم ترجیح میدم یه مدتی یه فاصله بگیرم، یه مقداری از لحاظ روانی خودم سر جا بیام، بعد دوباره خودم رابطه رو شروع کنم. من میخواستم ببینم که اولا دو تا سوال، اینجور آدم ها از لحاظ روحی روانی چطور تعریف میشن؟ این دیسوردر روانیشون چجوری تعریف میشه؟ بر اثر ضربه هست؟ بر اثر یه نوع اخلاق، یه پات، یه قسمتی از وجودشونه؟ یا اینی که اصلا درسته این کار میتونه یه شخصی یا همچین حقی داشته باشه که همچین رفتاری رو در یک رابطه دوستی دو نفر انجام بده و در ضمن رفتار اون طرف مقابل باید چی باشه؟
آخه ببینید عزیز، من شما این رو به صورت یک مطلب عمومی مطرح کردید، گویی یا یه مطالعه شده یا شما هزار تا آدم اینجوری دیدید و بعد حالا میگید این به صورت حالا یا اشکال یا اختلال یا دیسوردره. من اصلا اینجوری نمیبینمش. یعنی شما در مورد یه آدم دارید اینجوری حرف میزنید، خب اون آدم میتونه انواع مختلف رو داشته باشه. یه نمونه از کسانی که با یه مورد به هم میزنن کسانی هستن که اصولاً دوستی و صمیمیتی نداشتن، اونجایی هم که به نظر شما معرفت داشتند صلاحشون بوده یا فکر کردن صلاحشونه، ضمناً راه دیگری، آپشن دیگری، گزینه دیگری نداشتن، از همه اونا گذشته، تازه به دلیل نظری که راجع به خودشون دارن که مثلا من در وقت گرفتاری دوستام کنارشون میستم، کنارتون ایستادن، بنابراین اون باور و اعتقادات خودشونه که حافظ و پاسدارش به این صورت هستن. ولی این افراد معمولا از همه چیز ناراضیان، همه زندگی رو ممکنه یه بازی، یه دروغ، یه فریب ببینند و در نتیجه یه جایی میرسه که دیگه نمیخوان بازی بکنن، درست مثل هر کسی که درگیر هر بازی بشه بعد از مدتی خسته میشه و میره کنار، به اون دلیل میرن کنار. این افراد برخی از اوقات شما فکر میکنید اون دلایلی که او برای به هم زدن دوستی داشت دلایل مناسبی نبود یا واقعا دلایل قابل قبول نبود. از نظر شما چنینه، از نظر او این چنین نیست. من خیلی از اوقات آدم ها رو دیدم که یه چیز کوچکی بهشون بر میخوره، علاش نیست که از نظر من شما خورده به بدنشون ولی خورده به چشمشون. بنابراین و بعدم ماجرای 20 سال دوستی برای بعضیا اتفاقا یه پدیده مثبتیه، مخصوصا وقتی که در حال کاری ندارن و میخوان برن سراغ گذشته. برای بعضیا این که آره من تو با تو 20 سال بودم، مثل بسیار از آدمایی که تو زندگی زناشویی اگر مدت طولانی باشه احساس خستگی و حوصله سر رفتن میکنن و دنبال بهانه برای بیرون رفتن، اصلا معناش این نیست که شما فکر کنید اونا باید به یه نوعی سرمایه گذاری نگاه کنن که چون به جای 5 سال شده 20 سال پس باید بیشتر براش هزینه داد یا پاش ایستاد. یعنی من نگاه شما رو این گونه میبینم که یه بحث عمومی رو با یه مسئله خصوصی درآمیختید و ازش هم میخواید یه نتیجه گیری عمومی کنید. حالا اگر دلتون میخواد به من، اگر دلتون میخواد بگید اون آدم مثلا گله و شکایتش، چون گفتید یه دفعه غیب میشه، من اونو نمیفهمم، مثلا این کسی 20 سال دوست شما بوده بعدن غیب میشه. البته الان یه مقدار کنفرانس ها و کلاس های پپلیپو بی خودی هست که بعضی از اوقات حرفشون و تحریکی که شما رو میکنن برای خاطر اینکه هم آدم هم عصبی هستید هم طلبکارید این است که تو باید مثلا بر اساس باورهای خودت بیستی، چرا اجازه دادی اون روز اون حرف رو به تو بزنه و او چرا نیومد از تو معذرت بخواد، پس او واقعا دوست صمیمی و واقعی تونست. یعنی پرت و پلای از این قبیل چون من شنیدم و بنابراین اون آدم هم از کلاس بعد از 10 ساعت شستشوی مغزی که برخی از اوقات خیلی هم مغز درش نیست میاد یه تلفنی به شما میکنه که من خواستم موضوع رو با تو مثلا تمام کنم چون انفینیش بیزنسه. من از این بازی ها خبر دارم. خیلی از اوقات آدم ها با این نوع گفتگوها و موضوعها بهانه پیدا میکنن برای حمله و تاختن. این هست که نمیدونم، ولی شما من بگید که مثلا به این آدم اگر کسی هست وقتی که به هم زد و تونستید باهاش صحبت کنید چرا به هم زدی، چه به شما گفت؟ داستانی که من یه ذره فاصله میخوام اون معنایی تقریبا هیچ جا نداره، چون هیچ قرار نیست آدم رابطه رو ترک کنه. آدم میتونه بگه من یه ماهی گرفتارم یا یه هفته گرفتارم، برای اصلا با فکر کردن میخواد به کجا برسه، موضوع فکر کردنی نیست. یعنی مثل این که من بگم من میخوام یه ذره فکر کنم درباره رنگ سبز درختم، چی میخوام فکر کنم، مثلا چه معنایی داره. اونا بیشتر بازی و بهانه است، ولی اون آدم برام مهمه که چی به شما مثلا گفته.
اولا که من چون که از این آدم سابقه قبلی هم داشتم، خب رابطه هم خیلی خوب و صمیمی بود، به من میگفت من اینجوری هم، من وقتی که از یه چیزی ناراحت میشم دوست دارم اصلا یه چیز خودم باشم، اصلا دوست ندارم صحبت کنم. اصلا بهش مثلا اوکیژنلی میگفتم ببین پس تو نگاه اگر هم از دست من وقتی ناراحت میشی قبلش اصلا
هلو شما رو نمیدونم صداتون قطع شد عزیز
ببخشید معذرت میخوام و تو این مورد این دفعه مثلا شب قبلش خونه ما مهمون بود بگو بخند همه چیز خیلی هم خوب خیلی هم با خوبی خوشی رفت بیرون از خونه ما و پس برداش من یه مسئله یه پیغام خیلی خیلی ساده براش گذاشتم و مثل همیشه که با هم شوخی میکنیم یه شوخی کوچیکی در رابطه با اون پریشبی که خونه ما بود گفتم و تموم شد رفت و من باش دیگه حرف نزدم توسط یه دوست مشترکی گفته بود که این پیغامی که این برای من گذاشته احساسات منو جریحه دار کرده و من ببینیم حالا با اینی که کسی بخواد کلن دوستی رو به هم بزنه مشکلی ندارم.
نه شما چه کردید؟ نه سب کنید شما چه کردید بعد از شنیدن این حرف؟
من هیچ کاری نکردم.
خب چرا نکردید؟
نه الان به تو میگم برای یه موردی مجبور شدم که باهاش صحبت کنم باز هم در مورد یه دوست مشترک مجبور شدم که بهش زنگ بزنم و پیغام گذاشتم که من در مورد اون میخوام باهاش صحبت بکنم لطفا به من زنگ بزن.
نه من اصلا بحثم این است که ببینید عزیز یه کسی برای شما پیغام داده یا شما این خبر به گوش رسیده که من از این جمله تو از این حرف تو کار تو ناراحت شدم شما فقط و فقط وظیفتون این است که تلفن کنید توضیح بدید که احتمالاً
خب همین کارو کردم.
شما من گفتی هیچ کاری نکردم.
نه من همین کارو کردم میگم زنگ زدم گفتم شما به من زنگ بزن من هم یه موردی در مورد خب یه مسئله دیگه است میخوام باهات صحبت کنم همین رو توضیح بدم و بهش گفتم مثلا وقتی که قبل
از من نفهمیدم نه بذارید من الان پروسه رو شما دارید موضوع رو باز حالا متوجه شم ذهنیت شما چیه شما هر وقت دلتون میخواد هم عزیز من حرفم این است که شما با این دختر خانم راجبه اون حرفایی که شما ضروری صحبت کردید یا نه
خب بله
خب الان من گفتید نکردم
نه من گفتم نه گفتم که زنگ زدم صحبت کردم گفتم که ما اگر که
اصلا من سخنرانی تون رو نمیخوام عزیز من میخوام خب ببینم راجع به اون موضوع شما باش حرف زدید یا نه
خب بله
یعنی
بله.
چه توضیح ده
خب توضیحش همین بود که اوکی باشه
نه شما چه توضیح داشتید برای اون حرفتون
خب من توضیحش گفتم شما وقتی بعد از این همه سال اخلاق من رو نمیدونی اگر میدونی که نباید بده اگر نمیدونی
نه
ببینید
نه شما نه صبر کنید عزیز صبر کنید شما حرفتون رو زدید که از نظر او غلطه بعدم تازه نشه قبول کنید من اشتباه کردم
خب آخه نه آخه من چیزی نگفتم
عزیز من 100 دفعه صبر کنید من 100 دفعه به شما میگم کوچولو یا به شما میگم خیلی 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 کوچولو و شما میخندید یه دفعه به شما میگم کوچولو و شما بهتون برمیخوره من وظیفه‌م این است که معذرت هیچ سابقه 500 ساله دوستی هم معنی نداره. شما من میگید که تو به من گفتید کوچولو و من برخورد. منم میگم بسیار متاسفم. من اشتباه کردم. معذرت میخوام و کاملا حق با توئه و ببخش. نه میگه صبر کنید. نه برمیگردم میگم من 30 دفعه به تو گفتم خیلی 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 کوچولو چرا مقابلت بر نخور. نه هرگز به تو میگم بعد از 50 سال دوستی با یه لغتو به هم میزنی. اصلا. شما قرار کار خودتون میکردی. یعنی من دقیقاً عرضم به شما این است که اصلا فرض بر اون بگیرید که اون آدم گرفتار بیمار یا هرچی من شما قرار کار خودمونو بکنیم دکتر اگر یه مریض آمد پلوش و بیمار بود به خاطر اینکه سلام نکرده که نسخهش عوضی نمی‌نویسه به دستش بنابراین من دقیقاً چون نظام استدلالی شما رو میبینم یعنی اذیت نشید تا یه مقدار حالت کاملا خودمداری و خودمحوری دارید یعنی شما یه فرضی دارید که ما اگر 30 سال دوستی میشه این حرفا رو زد نه این نظر شماست بسیار خوب ای بسا نظر
شما مسئله در این سطح شکل و فرم نبوده یعنی اصلاً چیزی در این سطح نبوده
دیگه بهتر یعنی من معذرت خواهی خیلی ساده تر ببینید عزیز شما نه شما با قواعد خودتون میخواید باشید. من نمیگم ایشون اشکالی نداره، ولی من چون ایشون رو که ندارم روی خط، شما رو دارم و از اولم که بحث رو شروع کردید متوجه کوشش شما برای اثبات عقیدتون بودم. ببینید عزیز، تو کنفرانس های علمی چه میکنن؟ تو کنفرانس های علمی دانشمندان دور هم جمع میشن که ثابت کنن که نظریه قبلی من غلط بوده، نظریه که هم اکنون حاکم است در دنیای علم غلطه. یعنی یه کوششی ما تو این جده، توی جنبش سمینارهای مذهبی شما برید، همه یه مقدار مزخرفات و عمیق‌تر و سنگین‌تر و عجیب و غریب‌تر با تفسیر و تعبیرهای باور نکردنی که اصلا نه با تاریخ میخونه، نه با واژه میخونه، نه با لغت میخونه، درست کن هم دست میزنن هر کی بتونه عجیب و غریب‌تر دروغ سر هم کنه. حالا من بحثم این است که شما در ارتباطات دوستانه و صمیمانه ملاک من نیستم. ملاک اینه که وقتی که من الان برمیگردم میگم شنونده عزیز، شما میتونید برگردید به من بگید که من از این لغت خوشم نمیاد، من عزیز تو نیستم، بگید لطفاً شنونده یا شنونده گرامی. من
قبول دارم، ولی این
کار
از لحاظ روانی چقدر صحیحه؟ من اگر میخواستم خودم رو اثبات کنم از شما نمیپرسیدم کار درست چیه یا این رفتار اصلا درست چیه یا نه. من
میخوام
ببینم
که اتفاقا نازیزم فرق کنید. اصلا شما از آغاز تا الان که روی خط لطف کردید اومدید، اصلا در جهت این که من چه اشکالی دارم حرف نزدید. شنوندام شه همش میخواست بگید او چه اشکالی داره.
نه من دارم
رو بذار کنار، دختر خوب عزیز با من ندیگه قربونت، ما دیگه کار رو
میکنم.
اگر یک شنونده خوب عزیز من تلفن کرد گفت این دختر خانم از آغاز تو اول به من گفت که ای به من چیه، من میگم از با تو تو 25
آقای دکتر خیلی
منو
میستاد، خیلی از صدا الان شناختن
دیگه بهتر، دیگه فهمیدن چه دختر خوبی هستی.
اصلا هم دختر خوبی نیست.
خب من اونو میدونستم، خواستم خودت اعتراف کنی.
نه واقعا میگم، فقط من در این مورد چون یه برای یکی از دوستای دیگه هم پیش اومده همین الان نه من فقط
کن.
میخوام ببینم اگه اصلا شما با احترام با من صحبت
کنی. صبر کن عزیزم، متاسفانه من پیامارستم، اگه دلت میخواد باید صبر کنیم، این حرفات اگه دلت میخواد بعدم بذاری روی خط باشه، زرم فکر کن، مواظب خودتم باش، روی خط باش. شنگان عجبان با ما باشه.
نوای صداقت، خشم عدالت. هدف ما در LLA گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور وکیل دادگستری.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدال خود را از نمایشگاه جدید ما انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد نبش ساختمان ایرانیان. هپی هالیدیز و منتظر دیدارتان هستم. هستم.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی آمریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفیه نتمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس. جعفری ایرانی 5 دسته $1، پیازچه و تربچه 4 دسته $1، کاهوی ایرانی 2 عدد $1، خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، هندوانه 10 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، موز 3 پوند $1، برنج رویال 20 پوندی 14.99، روغن آفتابگردان کوشر 2 لیتری 8 شیشه 5.99، آب انار کوشر این دو 8 شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی کوشر صدف بدون نمک 8 شیشه 1.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، خرمای درشت و رطب تازه هر پوند 2.99، سینه مرغ 100% کوشر فامیلی سایز هر پوند 4.29، ماهی درسته سمونترات هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس. 310-659-7070.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard، سویت 211 در شهر بربنگ. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نیروی دریایی در ایران گزارش داد 2 ناو جنگی ایران که عازم کشور سودان در شمال افریقا شدند، در این هفته در آبهای ساحلی آن کشور لنگر می‌اندازند. این دومین بار در هفته‌های اخیر است که ناوهای جنگی ایران از سواحل سودان بازدید می‌کنند و دولت ایران این اقدام را همبستگی خود با دولت سودان می‌داند، ولی منابع جهان غرب می‌گویند حکومت ایران به طور محرمانه سلاح‌هایی برای سودان و احتمالاً از طریق برای گروه حماس ارسال می کند. رژیم سودان یک رژیم نظامی مذهبی است و بین این دولت و دولت ایران روابط نزدیکی وجود دارد. دولت فرانسه امروز اعلام داشت از درخواست دولت خودمختار فلسطینی برای پذیرفته شدن به عنوان یک کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد حمایت می کند. به گزارش یورو نیوز، لوغان فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پارلمان آن کشور اطلاع داد زمانی که فلسطینی ها در مجمع عمومی سازمان ملل خواهان ارتقای خود در وابستگی به این سازمان می شوند، فرانسه رأی مثبت خواهد داد. دولت فلسطین در حال حاضر به عنوان یک ناظر دائمی در جلسات مجمع عمومی شرکت می کند، ولی ارتقای آن به کشور ناظر غیر عضو می تواند به شرکت نمایندگان این دولت در بعضی نهادهای سازمان ملل و از جمله در دادگاه بین المللی لاهه منجر گردد. امریکا و اسرائیل با درخواست دولت فلسطینی مخالفت کردند، ولی روسیه و چین همراه فرانسه اینک 3 کشور بزرگ و عضو دائمی شورای امنیت امنیت هستند که با این درخواست موافقت کردند. خبرگزاری رویتر گزارش داد شورشیان دو کشور سوریه اینک در رتبه برتری نسبت به دولت بشار اسد رئیس جمهور آن کشور قرار گرفتند و اسد می‌کوشد شهر دمشق و مناطق اطراف آن را همچنان در کنترل خود داشته باشد. این گزارش به نقل از کارشناسان نظامی حاکی است. ارتش آزاد سوریه در این هفته چند پایگاه مهم نظامی در شمال و شرق سوریه را به تصرف درآورده و دولت بشار اسد را در موقعیت ضعیفی قرار داده است. این گزارش ها کیست؟ ارتش آزاد سوریه فقط در 10 روز اخیر 5 پایگاه نظامی و تأسیسات هوایی ارتش سوریه را به تصرف درآوردند و میکوشند کنترل شهر حلب، بزرگترین شهر سوریه و منطقه نفتخیز دیرالزور را در اختیار گیرند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من اگه نمیگیم دوباره تعریف خودم رو میکنم، من شبکه دوستام خیلی 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 وسیعن، رابطه های اجتماعی مختلفی داشتم، فقط 2 نفر در طول زندگی من این خصلت و این اخلاقو داشتن. یکیشون خیلی شدیدتر بود که خب حالا بنا به دلایلی کلن دیگه تو زندگی من وجود نداره و دیگه نباید باش دیل کنم. این موردی هم که هست، اونم باز، اینم باز مجبور نیستم، ولی بهتون گفتم یه دوستی 25-6 ساله است. من فقط میخواستم ببینم که عکس العمل من نسبت به این، چون این بار اول نیست، خب دفعه دیگه هم پیش اومده و من بودم که خواستم که رابطه رو به قول معروف به حالت اولش برگردونم و کلن میخوام ببینم که یه همچین آدم های خب اینا غیر منتظرن، یعنی که به همینطور که شما فرمودین، حتی اگه شما با احترام به من میگین شنونده عزیز، پس من ممکنه به من بر بخوره. خب شما احترامتون رو گذاشتین، شما کار درست انجام دادین، اگه به من بر میخوره پس من هست راستم. این قسمتش رو متوجه نمیشه.
نه خب من کاری به این ندارم عزیز. آخه شما فرض رو بر این گرفتید.
من کار دارم آخه.
شما فرضتون بر اینه که حرفی که شما زدید قرار نیست کسی رو اذیت کنه.
نه من فرضم بر این نیست، من دارم میگم شخصی که ما در طول دوستیمون کار بالاتر و بزرگتری برای هم انجام دادیم، حرفای مهمتری به هم زدیم و آب از آب تکون نخورده. حالا من چطور باید یا همچین آدمی رو فکرش رو بخونم و ببینم که از یه قضیه خیلی پیش پا افتاده ترین چیز ممکنه ناراحت میشه. آدم بدونه خب رفتارش و چیزای کلی رو رعایت میکنه، ولی چیزی که شما طرف رو متوجه نیستین که آیا عکس العمل بعدیش نسبت به این حرف شما چیه؟ چقدر میتونین شما اطراف حرفتون و خودتون رو بپایین به خاطر طرف مقابل؟ یه چیز که خیلی من باش مسئله دارم، مسئله دیگه که دارم با این قضیه اینه که حقی برای خودش قائله که هر موقع که دوست داره بره و هر موقع که آروم شد باز دوباره با همون شرایط برگرده و مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده.
نه ببینید عزیز، نه شما باز همچنان سر همون نظری که من داشتم دور خودتون دارید میچرخید. شما یه فرضی میگیرید که او قرار نیست ناراحت بشه. اولا شده ملاک اونه، ملاک شما نیستید. شما میتونید به کسی یه حرف عادی بزنید، پدرت کجاست بهش بر بخوره برای که فکر کنه فضولی، یه کسی دیگه فکر کنه شما بهش لطف کردید درباره احوال پدرش پرسیدید. این مورد اول. منو شما قرار نیست تصمیم بگیریم دیگران چه موقع باید خوششون بیاد بدشون بیاد. تمام مسئله اون چیزی که به عنوان مرکز فرماندهی شخصیت ما یا اون قسمت من یا خوده یه آینه ایست که میگه دنیای بیرون چه خبره، نمیگه دنیای ذهن تو چه خبره. من باید بدونم که الان در این فریوی شلوغه، پس باید آهسته برم. با ذهنم من کاری ندارم، من با واقعیت بیرون کار دارم. بی خود مردم اومدن تو خیابون، اون اصلا سوال نیست. دوم، شما حرفتون بعد آخر کار حرفتون این است که من نمیدونم اون کی بهش بر میخوره یا نمیخوره. اولا این حرف با توجه به سابقه 20-25 ساله دوستی، حتی اگه 25 بارم تکرار شده باشه سال یه دفعه است، پس این بازی رو نمیتونی در من نمیدونم. دوم، ناراحت میشه میره، بعدم به گفته شما بر میگرده. خیلی خب، رفته بهش برخورده بعد اومده، شما قرار نبوده دنبالش برید، من همچی توصیه هم بهتون ندارم. بعد از اون چون خطری و ضرری شما رو تهدید نمی‌کنه و او هم خودش رو توضیح نمیده یا توجیه نمی‌کنه، شما هم همچنان همون کارید که دوست دارید و می‌کنید و درست می‌دونید. اگر مورد قبولش قرار گرفت چه خوب، نگرفتم غر می‌کنه میره برمیگرده. به علاوه این ماجرا این که میره برمیگرده انگار نه انگار، همه همینطورن. شما روزی هم که به دوستتون میگید خداحافظ، حتی سر یه موضوع کوچیکی با هم اختلاف پیدا کردید، فردا صبح هم دیگر رو میبینید. بنابراین تو اون یک روز ممکنه حرفی هم به هم نزنید، انگار نه انگار، یا فردا که هم دیگر میبینید به رو خودتون نمیارید. ایشون مدتش به جای یه روز 3 ماهه. بنابراین اون هم تقریبا فقط مسئله زمانه. درسته برخی از اوقات معنی داره، ولی اینجا میتونه معنی نداشته باشه، ولی اصلا این موضوع زندگی شما میتونه نباشه. شما یه دوستی رو دارید و دلتون میخواد به دلایلی نگرش دارید، خیلی کارا هم کردید، سر یه موضوعای بی خودی اون ناراحت میشه و غر میکنه، بعد از این مدتی هم بر میگرده. بچه تصور کنید رفته بود سفر، آمده و بعدم اگر خودش توضیح بده و یا نشون بده که یه پترن نیست در یه زمینه، وقتی شما حرفی به ظاهرش میزنید یا به پدرش میزنید یا به مذهبش میزنید یا به بچهش میزنید، اونجا حساسیتشه و گفتم اونجا چشمشه که دست زدن شما کورش میکنه. شما باید اگر اونو شناختید مواظب باشید، اگرم نمیشناسید خیلی معصوم و بیگناه حرفی میزنید که موجب ناراحتی دیگری میشه، اون زمانی که فهمیدید معذرتشو میخواید و آمادگی جبران خسارتی اگر ممکنه رو میکنید و همین. بعد از اون میخواد در ناراحتی و درد بمونه، خب بذارید بمونه، اون انتخاب و تصمیم اونه، شما بیش از اون کاری نمیتونید بکنید. اما اینکه فکر کنیم این آدما یه ویژگیهای روانی خاصی دارن یا ندارن معنایی نداره. همونطور که میتونم الان عکسشو بگم، همینقدر که شما سر یه موضوع این چنین از نظر یه دی کم اهمیت حساسید، اونم سر یه موضوع کم اهمیتی حساسه. یعنی شما هم فکر کنید این یه موضوع مهمی، نه یا
نه واقعا. الان کم ماهی میگذره، من اصلا فقط خواستم کلی میگم، چون برای یکی از دوستای نزدیکم، اون که الان من میدونم که طرفم چشه، اون که اصلا نمیدونه طرفش چش ناراحتیش از چیه و هنوز ناراحت، هنوز مایندش مشغوله، هنوز میگه هر کاری میکنم نمیتونم از ذهنم بیرون کنم که. و یکی دو بارم قبلا این قضیه بینشون پیش اومده و این دوست من خواسته که رابطه رو به حالت اولش برگردونده، یکی دو ماه چند ماهی طول کشته دوباره اینطوری شده. من اتفاقا اهمیت نمیدم، من فقط از لحاظ روانی، از لحاظ ارتباطی میخواستم ببینم که راه درستش چیه.
چی راه درستش؟ اینه که آدم ها رو همون جوری بپذیریم عزیز. من آدم ها رو میپذیرم، کاری هم برش نمیشه کرد. بعدم باز ببینید اون دوست شما هم داره میگه برای چی ناراحته از این که کسی بدونی که بفهمه چرا یه تصمیم میگیره. ما چرا باید همه چیز سر در بیاریم؟ مگر ما خودمون میدونیم که چرا این کارا رو میکنیم یا نمیکنیم؟ ما سر همون هم مسئله داریم. بله، اون اینجوریه، آدم هایی هستن که اصولاً با قهر و با قطع موضوع ها رو برای خودشون در کوتاه مدت یا برخی از وقت بلند مدت حل میکنن. آدم هایی هستن که اینجوری نیستن. آدم هایی هستن که ماجرای قهر و قطع ندارن، در نتیجه رابطه رو ادامه میدن تا یه آدمی بمیره. ماها برخی از اوقات نه، تیپ شخصیتیمون طوریست که موضوعا رو وقتی می‌بینیم اذیتمون میکنه سیستم رو خاموش میکنیم. اینو همه جوره میشه دید، درست مثل آدمی که در مقابل یه خطر قرار میگیره، به جای اینکه چشمشو باز کنه که بتونه خطر رو کمتر کنه، دو چشمشون رو میبندن میذارن ببینن حادثه چی میشه. و این خیلی از اوقات وقتی همه اطلاعات رو نداریم، آدما میتونن این گونه باشن. و ولی اونقدر موضوع مهمی نیست و من و شما قرار آدم‌ها رو همون گونه که هستن کوشش کنیم بفهمیم و بپذیریم و اون زمانی که مناسب با حال و کار خودمون نمی‌بینیم رابطه رو کمتر و محدودتر و یا قطع کنیم، ولی نه از سر خشم و قهر، بلکه از سر اینکه چون متفاوتیم و امکان ایجاد یه رابطه خوب رو نداریم و فرصت‌های بهتری وجود داره، او هم وقتش رو میتونه در جای بهتری بگذرونه، بنابراین هر کسی میره دنبال کار خودش و حساسیتی هم در این زمینه نشونه میده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی از کامپلیمنت‌های خوبتون. حسابی منو شرمنده کردین. ممنون.
امیدوارم به هر حال هر کس رو خاطر
نمیاد
بی‌نصیب
بنمونه. خوشحال
شدم.
مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتید. ممنونم.
تمنام می‌کنم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
الو من خواستم درباره خودم صحبت کنم. یک سال پیش دکتر رفتم، بعد من گفتن که مود دیسوردر دارم. بعد میخواستم ببینم که خوشم صحبت کنم درباره این که بایپولر آیا دو قطبی همون مود دیسوردر یا فرق میکنه؟
نه، میتونه اون تعبیر دیگری باشه، ولی از خودشون باید میپرسی. حالا شما به من بگید 5 تا 10 تا ویژگی روانی که دارید چیه که من ببینم این فقط یه مود سوینگه، یه پایین و بالا رفتنه، یا مود دیسوردر یه مقدار بحث میتونه راجع به استراب باشه یا چیزهای دیگه. یعنی میخوام ببینم، چون من مطمئن نیستم که حرفی که به شما زدن در چه زمینه ای هست. شما با بایپولار متفاوته. به من بفرمایید که چه حالاتی داشتید یا گزارشی که شما دارید کوتاه مدت 1 2 3 4 5 چه بود درباره خودتون؟
من خیلی اعصابم خراب، یعنی
نه یعنی چی اعصابم خرابه؟
وقتی که مثلا قرص نمیخورم خیلی همه چی من اذیت میکنه.
چه قرصی نمیخوری؟ چه قرصی رو نمیخوری؟
من همیشه یعنی 6 سال پیش شروع کردم به قرصای ضد افسردگی.
خب پس ماجرا افسردگی است دیگه، یعنی ماجرای مود دیسوردر شما قصدشون افسردگی و یا استراب یا چیزی از این قبیل بوده؟ به منیک دیپرشن ارتباط نداره؟
ارتباط نداره یعنی
نه. یعنی مود دیسوردر میتونه در حقیقت یه اختلالات احساسی عاطفی باشه که معمولا نامیست که روی استراب میذارن افسردگی میذارن، ولی به معنی بایپولار و منیک دیپرشن نیست. آیا شما هیچ نقطه اوجی دارید؟ هیچ زمانی که پر انرژی باشید، پر جنب و جوش باشید، خوشبین باشید، مثبت باشید، امیدوار باشید، از عهده هر کاری فکر کنید برمیاد، خواب کمی داشته باشید، وراج باشید، ریسین تات داشته باشید، افکارتون با هم در حال جنگ باشن، با 3-4 ساعت خواب به راحتی بتونید فردا زندگی کنید؟ جان
نه.
خب بنابراین شما حالت منیک و شیدایی رو ندارید. بنابراین مود دیسوردری که به شما دادن در حقیقت در چارچوب افسردگی بوده، میتونه استراب هم باشه.
مثلا من موقعی که کارهای شروع میکنم که اصلا تموم نمیتونم بکنم
خب اون یه ویژگی روانی است که به این موضوع مرتبط عزیز. یعنی بسیاری از ما میتونیم آغازگران خوبی باشیم ولی تمام کنندگان نباشیم. علتش این است که نیرو نداریم، انرژی نداریم، خوشبینی نداریم، برنامه نداریم، همه چیز آهسته است، نسبت به موضوع بی‌اعتنا میشیم، منفی میشیم، بدبین میشیم، مایوس میشیم. بعد میگه حالا فایدهش چی؟ حالا دکترم شدم که شدم که چی میشه؟ یا این کارم کردم که چی میشه؟ یعنی اون چیزی که شما میفرمایید میتونه نتیجه اون گرفتاری باشه، ولی توی آدمایی هم هست که مشکل افسردگی ندارن ولی آغازگران خوبیان و پایان دهندگان بسیار بسیار بدی.
درست.
حالا من به پیام ها رستم عزیز، اگر میخواید با هم صحبت کنیم باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنید، صحبت میتونم، هر جور میل شماست.
بله،
منتظر میمونم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد. باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ما بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
وودلند هیلز آیس برای سال چهارم با 100% یخ واقعی به جنوب کالیفرنیا باز می‌گردد. با مدرسه و کلاس خصوصی آیس سکیتینگ، پکیج‌های مخصوص تولد، جشن‌ها و گرد همایی‌های شما. مدیریت و کارکنان وودلند هیلز آیس کلیه امکانات را 7 روز هفته، حتی روز تعطیلات در اختیار شما قرار می‌دهند تا بهترین خاطره زمستانی خود را تجربه کنید. برای قیمت و آگاهی بیشتر به woodlandhillsice.com سری بزنید. 818-854-4151.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من خواستم بپرسم از شما که درباره impulsive behavior. من بعضی موقعی کارهایی میکنم که نمیدونم چرا مثلا این کار کردم، یا مثلا خیلی پشیمون میشم از کارم. بعد همون لحظه‌ای هم که دارم اون کار انجام میدم یا دارم میرم که اون کار انجام بدم، هی خودم میگم نه این کار نکن، بهتره که این کار نکن، ولی قدرت اینو ندارم که خودم رو نگه دارم، باید حتما اون کار رو برم انجام بدم.
ببینید عزیز، ما برخیمون سیستمی که قرار به کار بگیریم سیستم طبیعت است که ریاکشنه، یعنی یه عملی اتفاق میفته ما یه عکس العملی نشون میده، یعنی کنش و واکنشه. درست مانند این که شما چیزی رو میزنید به دیوار، مثلا با توجه به شیئی که هست و سفتی دیوار یا قواعد دیگه بر میگرده. بسیاری از ما متاسفانه از اون بشه به یک اعتبار لایه های بالای مغز در اون قسمت کورتکس و مخ که مسئله پاسخ به موضوع است و نه ریاکشن استفاده نمی کنید. و در نتیجه تبدیل میشیم به یه موجودات فیزیکی. که درست پس یک کسی من میگه نفهم، میگم نفهم خودتی، چون این سیستم ریاکشن. در حالی که انسان به عنوان یه انسان قرار هست پاسخ بده به شرایط، نه ریاکت کنه. ما طبیعت نیستیم، ما موجوداتی هستیم که باید پاسخ بدیم، و اصلا اولین اصل پاسخ اینه که بعدن، نه حالا. و در نتیجه وقتی که چنین بشه ماجرا فرق. دوم، شما از مغزتون درباره هر موضوعی ممکنه از 100 یا 1000 نقطهش خبر برسه که در مجموع آخر کار به این نتیجه میرسه این کار خوبه یا بد. یعنی فرض کنید حتی شما تصمیم میگیرید که یه غذایی بخورید، یا تصمیم میگیرید ورزش کنید، یا تصمیم میگیرید به یه دوستی تلفن کنید ازش تشکر کنید یا ازش شکایت کنید، اطلاعات به مغز شما میرسه و بدن مشخص و آشکار خیلی از وقت میگه 90% این کارو بکن یا نکن و هزینه‌هاش هم میدونید. اما برخی از اوقات هست که ما مغز رو همش از کار استفاده نمی‌کنیم، فقط از یه تیکش استفاده می‌کنیم. یعنی شما میرید اتومبیل تماشا کنید، فروشنده به شما میگه اینو بخر، این ماشین خیلی مطمئنه، مهمترین مسئله در زندگی اینه که سیفتی تو مهمه، اینی که اگه موقع تصادفی شد نمیری، بقیه زندگی چه اهمیتی داره، اگه تو بمیری و یا فلج بشی این ماشین هم حسنش اینه بخر. خب شما اگر فقط بخواید به سیفتی یه اتومبیل نگاه کنید، اون وقت ممکنه که اتومبیل رو بخرید، ولی شما به قیمتش نگاه کردید؟ آیا به بیمش نگاه کردید؟ آیا به بقیه از زیبایی این اتومبیل گرفته، راحتی این اتومبیل گرفته، هزینه های تعمیر این اتومبیل، یا هر چی سرعت این اتومبیل، صدها فاکتور دیگه است، ولی شما اینا رو به حساب نیاوردید. شما بر اساس یه قاعده کوچک تصمیم گرفتید. اتفاقا یه دلیل افسردگی همینه. یعنی سیستم های واکنشی است. سیستم هایی است که یه نوع وابستگی دارن، نتیجه گیری ها رو از قبل کردن و بنابراین جواب رو که به صورت کلیشه حاضر دارن به بیرون پرتاب میکنن. به همین جد است که موضوع اصلی و اساسی انسان این است که هر خبری به انسان میرسه فرد قرار راجبش از یه پروسه مغزی که بیشتر در موضوعی مهم تفکر و تعقل استفاده کنه، وقتی نکنه چنینه. بعدم خیلی از اوقات ممکنه شما یه حرفی بخواید بزنید، دوستتون میگه نزن، ولی میزنید. ما گفتگویی که با خودمونم داریم در همین حده که برخی از اوقات صحبت دوستمون اینقدر روی ما مؤثره که میخوام حرفی بزنیم، میگه نزن، نمیزنیم، ولی خیلی از اوقات نسبت بهش بی‌اعتنایی میکنیم. شما به دلیل نیروی واکنشی که سیستمتون داره، که اتفاقا دلیل افسردگیتون هم یه مقدارش از اونجا میاد، یه کسی هستید که ریاکت میکنید و چون واکنش نشون میدید خب معلومه بعدن میتونه پشیمونی داشته باشه. حتی در جهت این که گفتید کارا رو شروع میکنید تموم نمیکنید، علتش این است که شما تصمیماتی که میگیرید واقع بینانه نیست. یعنی شما درد و رنج این کار رو نصف میبینید، ضمناً فایده این کار رو دو برابر. بعد وقتی وارد کار میشید میبینید این چه انتخابی بردن کردن، و بعدم تحمل درد رو ندارید، بعدم امید به آینده ندارید، بعدم فکر میکنید کارهای ساده تر و راحت تر هست، که ذهنیت افسرده برخی از وقت اصلا دلیل آسیبش همینه. همه اینا وقتی دست به دست هم میده اون ویژگی روانی رو که شما بهش اشاره کردید پیدا خواهید کرد. ولی خوشبختانه میشه اینا رو حل کرد. ببینید عزیز، امروز از 10 تا آدم افسرده در حالی که ممکنه یک کمک دارویی رو به دلایلی لازم داشته باشه و در حالی که ممکنه از راه‌های دیگری برای کمک به او برن، ولی به طور کلی از 10 تا آدم افسرده 8 تا، یعنی 80% بهترین طریقه درمانش اون چیزیست به عنوان کاگنیتیو بیهیویرال تراپی میشناسیم. یعنی هم در عمل ازش میخوایم یه کارایی بکنه، هم بیشتر ذهنش رو، ضمیرش رو، و یا کمی بخوام دقیق تر بگم واقعیت و علم و عقل رو وارد صحنه زندگیش میکنه. یعنی موضوع باید با علم و عقل و واقعیت، مخصوصا اونجایی که موضوع اینه، کاملا به عنوان اصل پذیرفته بشه، نه اینکه به سنت نگاه کنیم، نه اینکه به فرهنگ نگاه کنیم، نه اینکه به روش خانوادگی نگاه کنیم، نه اینکه به دیگران نگاه کنیم، نه به انتظارگر. درست مثل گفتگویی که با شنونده عزیز و گرامی قبلی من داشتم، موضوع اصلی واقعیته. من هم همیشه عرض کردم اونه که مسئله است. شما اصلا من بگید آدم افسرده دلیل اولی گرفتاریشه، میگم واقعیه. به من بگید آدم مضطرب، واقعیه. به من بگید آدم خجالتی، واقعیه. یعنی به همین جهت که دوای همه دردها واقعیت، دلیل گرفتاری و بیماری ما عدم توجه به واقعیت. یکی از اون واقعیت‌ها این است که ما در زندگیمون قرار پاسخ بدیم به موضوع، نه ریاکت کنیم. هیچ وقت نباید واکنش نشون داد، باید پاسخ داد. و پاسخ برخی از اوقات یعنی برو یه ماه دیگه بیا، در حالی که ریاکشن یعنی همکنون، ایمیدیتلی، بلا فاصله، بلا واسطه. و اینجا تفاوتی است که شما میتونید بین دو تا آدم ببینید. نتیجتاً من و شما روزی که حاضر باشیم بیاندیشیم حتما خیلی کارهای دیگری میکنیم. این حتی از موضوعی خیلی ساده و پیش پا افتاده میتونه شروع بشه تا مسائل جدی و اساسی تو زندگی، تو انتخاب رشته تحصیلی، شغل، کار، همسر، ماندن در یه ازدواج، جدایی. حتی درباره موضوعی ساده ساده، تماشای برنامه تلویزیونی یا خوردن یه غذا. من و شما اگر برامون مهمه بهش پاسخ بدیم، جواب درست میگیریم، در غیر این صورت نه. و اینجا تمام تفاوتی است که میان من و شما به عنوان انسان گیر و گرفتار یا انسان آزاد و آزاده پیدا میشه. و دیپریشن در حقیقت جنگ ذهن من است با ذهن من. به همجاست که چون در یه ساعت میتونه تا 350 کالری مصرف کنه، بعدن منو بی‌حس و بی انرژی میکنه، برای که یه جدال داخلی است. مثل دو تا اتومبیل که روبروی هم بیستن و همینجوری گاز بدن و هیچ کدوم جرأت عقب زدن یا پیش رفتن رو نداشته باشه، و یا اگرم بکنه فرقی نمیکنه، آخر کار بنزینشون تموم میشه. به همین است که اون تضادها و اون جدالها باید تو ذهن و زندگی حل بشه و موضوعا روشن بشه، هر کدوم بره سر جای خودش قرار بگیره. وقتی چنین شد، اون موقع راه یه مقدار هموار میشه. درست مثل یه جاده ایمونه که یه مقدار چیز وسطش ریختن، حالا رفتن غیر ممکنه. در حالی که وقتی شما با یک فریوی روبرو میشید، یه فرضی است که در اینجا نه چراغی است، نه در اینجا عابر پیاده است، نه وسط راه مانعی است. و به همجاست که شما میتونید سرعت بگیرید و میتونید نسبتاً با خاطر آسوده رانندگی کنید، در حالی که در یه جاده کوهستانی یا در یه جاده‌ای که اصلا برحال انتخابی است که شما وسط کوه کردید، شما حتی باید یه متر جلوتر و سمت راست و چپ خودتون مواظب باشید که به خطر نیفتید. یه ذهن سالم یه ذهنی است که تو این جاده حرکت میکنه و حتی در بسیاری از موارد در مسیر یه رودخانه است، بدونی که احتیاج داشته باشه دست و پای بزنه پیش میره، در حالی که بسیاری از ما در مسیر عکس رودخانه شنا میکنیم و ای کاش فقط همین بود. بسیاری از ما در یه رودخانه خشک شنا میکنیم و بنابراین همون مقدار انرژی و نیرو رو مصرف میکنیم، ولی فقط خودمون رو خونین و مالین میکنیم، بس توش هم هیچی در نمیاد. به همین جهت است که در این گونه موارد موضوع مهم و اساسی، علاوه بر اینکه ما در چه شرایط و موقعیتی هستیم، اون تفسیر و تعبیر، اون اینترپریتیشن، اون نگاه و نظر، اون جهانبینی و فلسفه و نظام باورهاییست که به موضوع نگاه میکنه، اونه که تعیین کننده این است که من حالم خوب یا حالم بد بشه. و اینو باید یه مقدار زیادی مشخص کرد. معمولا یه فرد افسرده گیر و گرفتاریش همینجاست عزیز، یعنی نگاهی که به موضوع میکنه واقع بینانه نیست. یک رو ده میکنه، ده رو یک میکنه. و شما فکر کنید که به یه دوستتون $100 بدید، فردا برید در خونش بگید $10,000 منو بده، به شما بگید تو من $100 دارید، بگید نه $10,000 بود، یعنی چون شما دلتون خواست اینو 100 برابر کردید. و تخصص بسیاری از ما همینه. با شنونده عزیز که صحبت میکردم، موضوع استراب و نگرانی از کجاست؟ ما میان درصدها رو عوض میکنیم. یه حادثه ای که احتمالش 100,000 یا 1,000,000 بار تبدیل میکنیم به یه حادثه 1 در مثلا 2,000 یا 5%، یعنی 5%. خب آخه این جهان نیست، این واقعیت نیست. و اینجاست که گیر میفتیم. چرا؟ برای که ما دو جاست عزیز که گرفتار افسردگی، استراب، خشم و احساسهای بد دیگه میشیم. یکی اون زمانی که رو اصول واقعی پا میذاریم یا روی واقعیت پا میذاریم، یه زمانی که من و شما روی اصول اخلاقی پا میذاریم. هر زمانی که انسان پا رو واقعیت گذاشه و اصول اخلاقی گذاشه، آسیب میبینه، خودش آسیب میبینه. امروز میدونیم که رعایت نکردن اصول اخلاقی به بدن آسیب میزنه. شما عادل و منصف نباشید، بعد جانبداری کنید، از حرف و حق خودتون اذیت میشید. شما مهربون نباشید، به خودتون آسیب میزنید، چون سر چاقویی که تو شکم دیگران میکنید، تهش تو شکم خودتونه. شما بیاد حقیقت رو نگید، حداقل میدونیم 30 جایی بدن شما واکنش نشون میده، برای که ذهن میگه این مطلب این گونه بود، تو چرا آن گونه گفتی، و به خاطر اون همه چی به هم میرزه. اینی که حتی اگر شما یه آدمی باشید با یه تخصص و تبحر فوق العاده، وقتی زیر دستگاه به هر حال دروغ سنگ شما رو بگذارن، وقتی ازتون سوال عادی و معمولی بکنن و دروغ بگید، بدن واکنش نشون میده و دستگاه ها نشون میدن که این آدم داره دروغ میگه. چرا؟ برای که بدن برای همچی چیزی حاضر نشه. این است که یه دی بحث رو از حریم فلسفه و مذهب در جهت موضوعی اخلاقی به بحث علم رسوندن و میگن میشه از نظر علمی نشون داد که عدالت خوبه و ظلم بده، در حالی که این قبلا بحث فلسفی و مذهبی یا بحث اخلاق بود که در حریم فلسفه و مذهب بود. میشه نشون داد که محبت و مهربانی خوبه، برای که میبینیم مغز چگونه درش نظم برقرار میشه و چگونه ارتباطی رو با درون و بیرون پیدا میکنه، در حالی که وقتی شما کین و دشمنی میکنید، درست است که کارد و چاقوی به دیگران میزنید، ولی ای بسا برخ از وقت 10 تا کارد و چاقو بیشتر به خود شما، به دست خودتون زده میشه. حالا اگر او هم شما رو بزنه که قصه دیگری است. اینا اون موضوعاتی است که میشه بهش توجه کرد و مود دیسوردری که شما اشاره کردید از اینجا میاد. البته من صحبت اول شما رو مود سوینگ گرفتم که با مسئله منیک دیپرشن به نظرم یکی آمد، چون جملتون شاید شما نگفتید ولی من اینجوری فرض کردم. به هر حال عزیز، موضوع مهم و اساسی این است که شما یه ذره واقع بینانه باشید. مثالی که خودتون زدید، وقتی میخواید هدفی رو انتخاب کنید، کوشش کنید با تمام وجودتون همه علم و اطلاع رو و حتی مشورت و تفکر رو به کار برید که مطمئن باشید این موضوع دردش و رنجش و لذتش و شادیش این اندازه است. اون وقت بین اون و یه کار دیگری که درد و لذتش رو مقایسه میکنید انتخاب میکنید. ولی اگر واقع بین نباشیم، خب انتخابهای ما یکی بعد از دیگری اشتباهه و به خاطر اون گرفتار میشیم. برای خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. خواهش میکنم. شنگان عجبند، دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به مسئله ایران و جهان که هم اکنون فوق العاده در این شرایط حساس اهمیت داره رو من در روز یک شنبه، همین یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر اروان در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30. حقوق بشر، آزادی و دموکراسی 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای این منطقه، کابو و پورتا وایارتا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. قیمت به نظر من با توجه به هزینه هایی که معمولا در هر سفری هست بسیار مناسبه، ولی حتما ما هفته آینده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمن این نکته رو عرض کنم که من کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو سه‌شنبه گذشته آغاز کردم به مدت 4 هفته. امروز این کنفرانس جلسه دومشه. اگر دوستانی مایل باشن و خودشون بخوان به ما ملحق بشن میتونن، چون من یه خلاصه‌ای از هفته گذشته رو میگم و دنباله بحث و گفتگوم رو در باره خوشبختی از نگاهی که مطالعات علمی نشون میده خواهم داشت. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران من الیلا گروپ اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما میرسانم. با برخورداری از قوانین بانکراپسی در کالیفرنیا و قوانین IRS، شما می توانید که خانه اصلی خود را در زیر پوشش قانونی قرار بدهید تا طلبکاران شما نتوانند به آن دسترسی کنند. در حال حاضر با بهره برداری از این قوانین، شما می توانید که دارایی خود را برای طول عمر خود حفاظت کرده و بدهی خود را به طور کامل از بین ببرید. قوانین کالیفرنیا و فدرال آمریکا حتی به شما این توانایی را می‌دهند که اکویدی منزل و بیزنس خود را هم زیر پوشش قانونی قرار دهید تا اشخاص و یا کمپانی‌هایی که از بیزنس شما طلب دارند نتوانند به اموال شما تجاوز کنند. این قوانین برای شما طراحی شده، پس از آن استفاده کنید. Asset Protection یا حفاظت از اموال امری بسیار مهم در آمریکا که مرکز شکایت و یا لاسوت است. توجه کنید که درصد لاسوت‌ها از سال 2010 تا 2011 37.9% افزایش یافته. این حقیقت رو نمیتوانید انکار کنید. با برای مثال اگر باغبان شما در خانه شما صدمه ببیند و یا اگر شخصی که خانه شما را تمیز می‌کند به خاطر صدمات بدنی و حتی روحی از شما شکایت کنند، آنان می‌توانند که بر روی خانه شما لین بگذارند تا اینکه پولی از شما دریافت کنند. و اگر شما حفاظت از اموال خود را انجام داده باشید، کسی حق ندارد که به دارایی شما دست درازی کند. اگر درباره مسائل ذکر شده سوالی برای شما عزیزان پیش آمده است، می‌توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار می‌کنم، 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 و یا 50500 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
بفرمایید غذا شام حاضره تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظور تو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قورمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هستی انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدند به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورشتای صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پک 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کریدیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کریدیت فقط از عهده کریدیت ریپر اسپشیالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کریدیت خود با کریدیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کریدیت ریپر اسپشیالیست عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر سپیشالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپیشالیست از دیویژن آف اینریچ فاینانشال، مدیریت آریان اقبالی.
دفتر مهاجرتی حمید دانشی Bounded Immigration Consultant از سال 1979 تا کنون در خدمت هموطنان می باشد. این دفتر کلیه امور مهاجرتی و پیگیری پرونده های عقب افتاده را با خلوص نیت و هزینه مناسب سریع و مطمئن انجام می دهد. 818-906-13-13 818-906-13-13
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
من یه سوال داشتم در مورد انتخاب، یعنی ادامه تحصیل. من چند پیش دوره لیسانسم تموم شد، 26 سالمه.
در چه رشته عزیز؟
همیشه مدیکال ساینس خوندم. بعد یعنی دوست دارم، یعنی هدفم این بود که ادامه بدم توی داروسازی. الان به هدفم رسیدم، قبولم شدم تو دانشگاهی خوبی که میخواستم. فقط بعد از این که قبول شدم فیدبک های منفی گرفتم در مورد آیندهش. در همین نمیدم این باید باعث بشه که من ادامه بدم یا تغییر بدم.
چه فیدبکی گرفتید؟ چه اظهار نظر عقیده شنیدید عزیز؟ چون منم
دیگه مثل قبل نیست. برای این که مثل قبل اونقدر تقاضا، یعنی خیلی اشباه شده به همون نسبت، خب حقوق اومده پایین تر.
یعنی واقعا در بازارم یه همچی تأثیری شما میبینید، یعنی میدونید گذاشته؟ یعنی من نمیدونم. البته میدونید من مشکلم با برخی از رشته ها، و امیدوارم هر کس عرایز منو میشنوه اصلا جدی نگیره، فقط بشنوه به عنوان یه عقیده غیر حرفه‌ای. ببینید برخی از سیستما با ماجرای پیشرفت‌های علمی و اینترنت احتمالاً تقاضا براشون کمتر میشه. شما تصور کنید که مثلا یه ذره بگذره اوضاع، من تصور میکنم پزشکی شما رو ببینه و بدن تشخیص بده که بیماری اینه، دارو رو براتون بنویسه، همونجا تو سیستم بزنه و دارو بیاد در خانه شما و زمینه فراهم میکنه که شرکت‌های بزرگ دارویی این سیستم رو داشته باشن، چون یه هزینه در حدی که من بدم 30-40% حتی بیشتر رو باید بدن برای اینکه داروی اونا به دست مصرف کننده برسه. در اینجا از یه سیستمی که اونم با همکنون سرعتی که در این زمینه وجود داره، دارویی که شما میتونید یه روز بعد داشته باشید خواهید داشت. حالا اگر همین امروز هست باز یه ضرورتی، یعنی راهی براش ممکنه پیدا کنه حتی برای همون روز. در نتیجه برخی از این رشته های واسطه که ممکنه در یه دورانی مهم باشن میتونن اون اهمیتشون از دست بدن. تازه ما به دلیل این هجوم نوزادان یا بیبی بومرا یه مقداری هزینه های مربوط به بهداشت و پزشکی به دلیل بالا رفتن سن اصولا درصدش در تولید ناخالص ملی مثلا امریکا یا حتی اروپا بالاست، ولی اینا تقریبا از این به بعد هر سال کمتر کمتر میشه، برای که این گروه از این دنیا میرن و در نتیجه ترکیب جمعیت که امروز یه درصد زیادش مثلا اونور 65 ساله به زودی یه همچین ترکیبی نخواهد بود، و بنابراین میزان بیماری اونم بیماری های این گروه که معمولا با معالجه های طولانی همراه کار حرفه و رشته پزشکی رو از نظر بازار حداقل در یک چارچوب محدود مثل بازار امریکا کمتر میکنه. و به همجاست که فقط پرسش من از شما این بود که آیا اطلاعاتی که دارید دقیق است که یه همچین تأثیری گذاشته شده، یا البته همطور که اشاره کردید به دلیل یه مقدار بیش از اندازه بودن و سچوریت شدن یه بازاری از یه حرفه و رشته‌ای معمولا درآمد براش کمتر میشه. ولی خب
من فقط شنیدم که تعداد مثلا فارغ التحصیل زیاد شده، ولی این که رشته ممکنه به قول شما مثلا از مثلا با پیشرفت تکنولوژی از بین بره، اینو فقط از خود شما شنیده بودم قبلا.
کم میشه البته این که از بین بره، ولی ببینید عزیز یه دلیلی هم که حتی من فکر میکنم شاید فرض کنید در 20 سال قبلم 10,000 نفر از دانشگاه می آمدن بیرون، الان بعد از 20 سال 11,000ه، ولی اونقدر براش تقاضا نیست، برای که سیستم اونقدر احتیاج برای پاسخگویی مثلا به 1000 تا بیمار رو که در گذشته 10 تا دکتر داروساز باشه حالا شاید با 3 تا انجام بده به دلیل کامپیوترایز شدن ماجرا یا اصولا راه های دیگه که پیدا شده. بنابراین یه مقدارش برمیگرده به اون چیزی که همیشه در رشته ها و حرفه هایی هست که خیلی زودتر تأثیر تکنولوژی در جهت بازار کار و اهمیت و ارزش بازاری اون کالا که در حقیقت حقوقی است که به اون تعلق گیره میتونه پایین و بالا بره. خیلی از اوقات حتی تغییراتی که در یه مقدار از قواعد و قوانین داده بشه کار رو تو خیلی از زمینه ها میتونه کمتر یا بیشتر کنه. من برای داروسازی به عنوان آنچه که میشناسم اطلاعاتم بسیار بسیار کمه، یه هشداری هم دادم که خیلی کسی عرض من رو جدی نگیره، ولی به عنوان یک نظر شاید آدم چک کنه و ببینه من بهش نگاه میکنم که فکر میکنم خب این موضوع هست. ولی اگر شما به هر دلیلی به این حرفه و شغل علاقه مندید، براش ذهنتون و زندگیتون رو ساختید، این تغییرات هم اونگونه نیست که ویرانگر باشه یا حتی درصدها بالا باشه، خب همچنان آدم میتونه دنبال این رشته بره. بعدم مهم اینه که حالا رشته دیگری که شما با توجه به سابقه تحصیلیتون و علاقتون هست کدامه، چون ممکن رشته دیگری همچنان همکنون در سطح پایین تری باشه یا درآمد یا رضایت خاطر کمتری رو برای شما به وجود بیاره. اینا موضوعی است که یه مقداری احتیاج به یه مطالعه‌ای داره، ولی خوشبختانه یه قاعده دیگری وجود داره و اون این است که ما توانایی جابجا شدن رو داریم. این است که بیشتر اوقات حتی در چارچوب کار آموزش و پرورش حرف این است که ما امروز قرار نیست چیزی یاد بگیریم، ما باید یاد بگیریم که چگونه خیلی راحت‌تر و ساده‌تر یاد بگیریم و این به عنوان هدفی است که امروز در کار آموزش و پرورش هست و یا در کار
تعلیم هست.
جان بفرمایید.
انتخابامو باز نذاشتم برای اینکه خب چون میدونستم چی دوست دارم، میدونستم فارمسی دوست دارم و یه چیز دیگه هم هست که بیشتر از اون دوست دارم، اون پزشکیه، ولی به خاطر شاید اگه ازدواج نکرده بودم یا اگه نمیخواستم دو سال دیگه بچه دار بشم، اونم هست، هنوزم میتونم انتخابش کنم، فقط باید امتحان بدم. نمیدونم چقدر درست هست که
من البته با توجه به سنتون و برنامه ذهنیتون، اینکه حالا دنبال این کار را بیفتید که 7-8 سالی شما رو میتونه گرفتار کنه یا 6-7 سالی خیلی باش راحت نیستم.
4 ساله چون 3 سالشو خوندم.
نه متوجه هستم، ولی به هر حال تا امتحانا بگذرونید، وارد بشید، تمام بشه، بعدم در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، شاید همه جا نمیدونم، بعد گرفتن مدرک MD تون و تموم کردن، شما به عنوان پزشک نمیتونید شروع به کار کنید. بنابراین یه مایه تخصصی رو چون احتیاج داره در حقیقت یه 4 سال با حداقل 3 سال، یعنی یه دوره 7 سال است و بعدم این دوره یه دوره است که 70 ساعت کار رو احتیاج داره، یعنی یک سربازخانه تمام عیاره مثلا با میزان دانشی که امروز وجود داره. خب این 7 سال شما و همسرتون باید بتونید بپذیرید. و بعدم دو تا نکته هست، یکی این که خب درست سن شما هنوز در اون مسیر باروریتون هست، اما این که بعد از این همه مدت حالا که درس رو خوندیم حالا تقریبا کاری نکنیم، بچه داری کنیم، یه ذره جای گفتگوست. این که من یه جور دیگه میتونم بهش نگاه کنم، دو تا فرزندی که معمول و مرسومه رو بیارید بعد برید پزشکی بخونید، یعنی این کار همچنان شدنیست. برای این که برای یادمی مثل شما هنوز 60 سال اگر نه بیشتر عمر جلوتونه و دلیل نداره که فکر کنید این ماجرای ما در دوره 20 سالگیمون باید پزشک بشیم، در دوره 30 سالگیمون هم میتونیم پزشک بشیم. کار ممکنه کمی مشکل باشه یا مشکل تر بشه، ولی نه اونقدرها. به هر حال دانشگاه های پزشکی یا دانشگاه‌های پزشکی یه ملاکایی دارن که همچنان میتونیم ما با یه 10% آگاهی بیشتر و دانایی بیشتر به اونا وارد بشیم، حتی اگر سنمون به جای فرض کنید 23 سال 33 ساله یا 30 ساله، به اونم میتونید یه ذره نگاه کنید.
پس میتونم هم یعنی بچه دار بشم هم پزشکی بخونم، شما منظورتون؟
من نه، ورزم این است که اول بچه هاتون رو داشته باشید بعد پزشکی رو بخونید، یعنی ولی خودتون رو توی این مدتی که دارید بچه ها رو بزرگ کنید آنچنان از نظر دانشتون قوی و نیرومند کنید که خاطرتون آسوده باشه. اگر بقیه دانشجو هفته 70 ساعت کار میکنن، شما با 50 ساعت میتونید همون نمره رو و همون شرایط داشته باشید. علاوه البته باید یه مقدار نگاه کنید به این که واقعا این اشتیاق و علاقه از کجا میاد، آیا فقط یه امید و آرزوست یا به عنوان یه هدفه، آیا معنی به زندگیتون میده یا فقط یه مقدار جبران کمبودهای روانی من رو میکنه که از طریق گرفتن یه مدرک میخوام اون رو بپوشونم. یه مقدار تو این گونه موارد در حالی که خواسته شما، علاقه شما موضوع مهمیه، یه گفتگو با یک کسی که چند تا پرسش جدی از شما داشته باشه و شما رو تو شرایط سختی بگذاره که وادارتون به تفکر و تعقلی در یه زمینه‌های دیگه‌ای بکنه و پاسخی قانع کننده رو از شما انتظار داشته باشه، کمک می‌کنه که دفعه متوجه بشید این موضوع بیشتر یک آرزوست و هزینه‌ای که باید براش بدید اینقدر سنگین و زیاده که اصلاً جایی برای اینکه اون رو به عنوان یه واقعیت یا به عنوان یه هدف بگیریم نداره، بلکه میشه رفت سراغ کارهای دیگه. ولی در این زمینه مهم اتفاقا واقعا نظر صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه همسرتون هم هست، برای که و نظر ایشون عامل مهمی است برای این انتخاب و تصمیم، چون الان ماجرای درس خواندن شما به زندگی زناشوییتون و صاحب فرزند شدن هر دو مرتبط. من عزیز متاسفانه به پیام ها رسیدم و آخر برنامه، اگر یه موقع مطلب دیگری بود باید خواهش کنم یه وقت دیگه بیاد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنونم.
تمام می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود، اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818 241 5196.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اید پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند برنامه سعید گولاب شنبه 8 دسامبر به مناسبت بزرگداشت حماسه هانوکا با حضور هنرمندان محبوب شما. هلن
عشقای من یادت بیاد وقت خدا حافظی
پویا
من می میرم
آهنگامه شب نور و روشنایی همراه با روشن کردن شمع هانوکا و قرعه کشی جوایز فراوان. مکان تالار باشکوه و مجلل ارتز. شروع برنامه رأس ساعت 8 با پارکینگ رایگان. تلفن اطلاعات 818-329-123. این برنامه با حمایت و پشتیبانی دکتر رادنی مصریانی، دکتر شهریار راد، شهرام الیاس‌زاده و فرنیچر کالکشن به شما تقدیم می شود. فروش بلیط در مراکز معتبر ایرانی و سایت memlyticket.com. تلفن اطلاعات 18 329 123. Happy Hanukkah.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا